بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره راه حل مرحوم اصفهانی بود که تحت عنوان راه حل هفتم مطرح کردیم. مرحوم آقای اصفهانی در پاسخ به همون سؤال یا اشکال جدی که به بحث واجب تخییری مطرح شده بود و وارد شده بود، اشاره کردن به این که در حقیقت در واجب تخییری هر دو طرف واجب تخییری یا هر سه طرف واجب تخییری واقعا مراد جدی آمرند، واقعا آمر به اونها امر میکنه، واقعا اونها رو میخواد، لذا به نوعی واجب تعیینی هست. منتها بعدن ارفاقا و تسهیلا اومده و گفته اگه یکیشو به جا آوردی من دومیشو دیگه به ازت ساقط میکنم. پس اشکال رو این گونه حل کرده. اشکال رو این بود که اراده نمیتواند به یک امر مردد تعلق بگیره، یعنی یک اراده به یک مردد. ایشون میگه نه، اینجا یه اراده نیست، دو اراده است. دو اراده است به دو شیء معین، منتها یکی که انجام بدی دومی رو ازت اسقاط میکنه. مرحوم آقای صدر گفتیم توضیح دادند فرمایش آقای اصفهانی رو به اینکه اسقاط میکنم، ترخیص میکنم، خاصی انجام نده، این به چه نحوه. سه نوعش رو روز چهارشنبه خوندیم که هر سه مشکل داشت. نوع چهارم ترخیص که قابل فرض هست و درستم هست اینه که آمر میگه هم اتقو باید انجام بدی هم صوم رو، ولی من مجموع اونها رو، یعنی جمع اونها رو، هر دو با هم رو نمیخوام. خب طبیعتا شما وقتی اولی انجام دادی دیگه دومی رو انجام نمیدی، چون دومی وارد بحث جمع میشه دیگه. نمیاد بگه اگه صومو انجام دادی اتقو نمیخوام، که شما بگی سر از مثلا ترخیص مشروط در میاره. نمیگه اتق مشروط به عدم صوم رو در میارم، که بگید سر از وجود شرط در دل ماده در میاره. این دوتا مشکلشون تعدد عقاب بود، روز چهارشنبه بحث کردیم. نمیگه عهده ما رو نمیخوام، که بگید آقا عهده ما که نمیتونه اراده ترخیصیه بهش تعلق بگیره به عنوان انتزاعی. اگرم میتونه خب خود مشکل باش حل بکنید، چرا اومدید سراغ ترخیص؟ بلکه میاد به شما میگه من هر دو رو میخوام، صوم رو میخوام، حج صوم رو میخوام، اطعام رو هم میخوام. حالا مثالمون همون عوض نشه، اطعام رو میخوام، صوم رو هم میخوام، منتها مجموعی جمع اینها رو نمیخوام. خب ما هر دو رو میگی میخوایم، میبینیم اطعام رو که انجام میدیم میبینیم من گفت که جمع رو نمیخوام، یعنی همین دیگه، یعنی از شما دومی انجام ندادی انجام نده. این ترخیص قابل تصویره. ببینید عبارت آقای صدر رو صفحه 55 آخر صفحه، ان یکون ترک المرخص فی ترک مجموعه. دقت کنیم این دوتا واژه تو اصول خیلی باهاش کار داریم، یادمون باشه قاطی نکنیم، یکی جمیع یکی مجموع. جمیع یعنی تک تک، مجموع یعنی همه با هم، یعنی جمیع میشه عام استغراقی، مجموع میشه عام مجموعی. میگه اونی که بهتون اجازه داده ترک عام مجموعیه، نظیر عام به مجموع الذی لا کلام فی، قطعا میشه بناءً علی هذا تقریر ارزم لا یلزم الا معصیت واحده. چرا؟ به خاطر اینکه ترک جمیع لا یزید علی ترک المجموع به اکثر من ترک واحد. اگه شما همه رو ترک کنی در حقیقت مجموع رو بر مازاد بر مجموع زید رو فقط ترک کردی، یعنی صوم رو فقط ترک کردی، عتق رو فقط ترک کردی، لا ترکین. اینو بگیم بیرون. فرض بفرمایید که شما هم صوم رو ترک میکنی هم عتق رو ترک میکنی، خب چیو در حقیقت ترک کردی؟ یه ترک مجموع کردی که مرخصان فی بوده، غیر ترک مجموع فقط صوم مونده بوده یا عتق مونده بوده. خب اینجا یه قصی داریم ما اضافه بکنیم به فرمایش آقای صدر. حواسه من تو دوتایی مطلبش خیلی خوبه، خوبم در میاد همونجور که ایشون گفتن، اما ستایی چی؟ اگه به من گفت بیایم دقیقاً با راه حل آقای اصفهانی بریم، گفت صوم رو میخوام، عتق رو میخوام، اطعام رو هم میخوام، مجموع رو نمیخوام. مجموع چیه؟ سه تا با همه. پس شما دوتا رو به جا بیاری، چون اگه یه دونه رو به جا بیاری بهش نمیگن مجموع ترک کردی، دوتا رو باید به جا بیاری. فقط ترخیص در ترک سومیه. دوباره بگم، اگر به شما گفت دوتا الف رو میخوام و ب، بعد گفت مجموع رو نمیخوام، یعنی چی؟ یعنی الف رو انجام بده، ب رو نمیخوام، ب رو انجام بده، الف رو نمیخوام. حالا اگه من به شما گفتم الف رو انجام بده، ب رو انجام بده، جیمم انجام بده، مجموع رو نمیخوام، این یعنی چی؟ یعنی دوتا رو باید انجام بدی، سومی رو انجام ندی. نه میخواییم، حالا میخواییم مطیع باشیم، اگه میخواییم آسی نباشیم مطیع باشیم، با یکی مجموع نمیشه. ترک مجموع یعنی ترک ستا.
یه
مجموع جمع همه با هم، خب جمع همه با هم نیست که، جمع همه با هم یعنی هر سه نباشه،
مجموع رو ترک
کنیم، یعنی ستا با هم رو ترک، یک و دو رو باید بیاره. جواز ترک مجموع رو داره، دوتا که مجموع نیستن، که دوتا مجموع نیستن. دوباره بگم، این قلت و قلت ماست با آقای صدران. آقای صدر چی می فرمود در توضیح فرمایش آقای اصفهانی؟ می گفت اگر به شما گفتن الف را به جا بیاور، برا هم به جا بیارم، مجموع رو نمیخوام، مجموع جمعش رو نمیخوام. شما الف رو که انجام دادی دیگه لازم نیست برو انجام بدی. چرا؟ چون اتیان مجموع ترخیص شد. برو انجام دادی الف رو لازم نیست انجام بدی، چون اتیان المجموع انجام شد، چون اتیان المجموع ترخیص شد. حالا اگه به شما گفت الف رو بیار، برو بیار، جیمم بیار، مجموع نمیخوام، مجموع چی؟ یعنی ستا. پس داره به شما میگه سه تا با هم رو نمیخوام، نگفته دو تا رو نمیخوام، دو تا رو باید بیاری. اون با این روش نیست، اگه روش ترخیص چهارمیه. نه تناقض هم پیش نمیاد. آره برات بگیم ناگهانید داریم با ترخیص نوع چهارم میریم، راه های دیگه نرو که آقا گفته بود چی گفته بود. ترخیص نوع چهارم، چون ترخیص نوع اول شرط در ماده بود گفتیم غلطه، ترخیص نوع دوم شرط در هیئت بود گفتیم غلط، ترخیص نوع سوم مفهوم انتزاعی احد ما بود گفتیم غلطه. ترخیص نوع چهارم داریم میگیم شارع آمر چگونه ترخیص کنه. ترخیص نوع چهارم اینه که مجموع رو ترخیص کنه. مجموع یعنی چی؟ یعنی هر سه رو نیا، دوتا رو باید بیاری. پس لازمه این حرف اینه که در خصال کفاره باید دوتا رو بیاری، سومی رو بجنه. کجا رو داری میخونی؟ شماره چند؟ خب نه ما الان داریم حرف آقای صد رو میگیم، اون که خودش قابل ترتیب به چهار تا بود، اون حرف آقای اصفهانی به چهار تا راه حل قابل بازگشت بود، ما راه حل چهار رو میشه داریم میریم. آقای صد رو عبارت صفحه 54. خب به نظر میرسه اینو میشه دفاع کرد از ایشون، بگیم آقا در حقیقت شارع اومده اینجور جاها سه تا حکمه یا چهار تا حکم ترخیصی داده. چجوری؟ گفته الف رو میخوام، برم میخوام، جیمم میخوام، جمع الف و بر رو نمیخوام، جمع ب و جیم رو نمیخوام، جمع الف و جیم رو نمیخوام، جمع هر سرم نمیخوام. میشه قابل تصویره. ترخیص چهار تا ترخیص باید در نظر بگیم. اگه اینو بگیم البته او به حرفش درست. چرا به این دستان؟ جمع ستا رو که نمیخواد، خب پس همه دیگه نام الف و برو با هم بیارم، گفته نمیخوام، الف و کوردن برو لازم است، الف و جیم و الف جیم و دالم همینجوره. در حقیقت برای حل قضیه باید بریم به سراغ یک ترخیص چهارگانه. حالا اگر چهار طرف داشت چند تا میشه؟ نه شونزه نمیشه، نه چهار به توان دو هم نمیشه، میشه هفت. یعنی البته باید سه هم بیارید، یه هفتا میشه، یه ستا ده تا میشه، ده تا بود. باید ارادش به چی تعلق کنیم؟ ما نمیخوایم رو ریاضی بتونیم حرف بزنیم، میخوایم بگیم طرف که اراده میکنه چگونه است. مشکلی ندارن نظر ثبوتی فرض داره. خب اشکال اصلی راه حل آقای اصفهانی اینه که این با اونی که ما در عرف از واجب تأخیری میشناسیم سازگار نیست. یعنی واقعیت اینه وقتی مراجعه میکنیم میبینیم آمر واقعا یکی رو میخواد، نه اینکه هر دو رو میخواد ترخیص کرده. خوب بهش توجه کنیم. شما واقعا الان به رفیقت میگی آقا برو بازار یا چلو کباب برگ یا قرمه سبزی بگی بیا، واقعا هر دو رو نمیخوای یکی رو میخوای. اینجور نیست که هر دو رو میخوای یکی رو ترخیص کردیم. اگه شکمو باشی بگی هر دو رو میخوام، فرض مثال عوض میکنم، میگی فردا یا ساعت 7 صبح بیا یا 10 شب بیا، واقعا نمیخوای هر دو وقت بیاد بعد یکی رو ترخیص کنی؟ اصلا واقعا دوتا وقت هر دو وقت بیاد مضر به حال توه، واقعا کارش داری میخوایم بیاد دم خونه، ولی دوباره مگه بیاد مضر، اصلا از اول اراده نسبت به هر دو نداری. پس واقعیتش اینه، این به اون چیزی که ما بل وجدان از واجب تخییری درمیابیم مطابقت نداره. تو واجب تخییری شرعی گفتیم چیزی غیر از واجب تخییری عرفی نیست، همینیه که ما انجام میدیم دیگه. موالی و عبید عرفی واقعا اگر امر به واجبش تخییری میکند، یکی از این دوتا رو میخواد، نه اینکه هر دو رو میخواد، یکیش اومده ارفاقا و تسهیلا چه کرده؟ ارفاق کرده، اسقاط کرده. این اصلی ترین مشکلی است که نسبت به فرمایش آقای اصفهانی وارده. این همون بود که آقای خویی هم لابلای صحبتش بود، عدم الوجدان. روز چهارشنبه مش اشاره کردیم، گفتیم مرحوم آقای خویی هم لعله که این مرادش از عدم الوجدان همین باشه، اگه این باشه حرف خوبی. حاضر تمام الکلام. اما راه حل امام، حضرت امام به عنوان هشتمین راه حل، اول یه بار تقریر میکنند اشکال رو، اشکال یه بار دیگه بخونیم از زبان امام، قلم خودشونه. ما یمکن ان یقال فی وجه الامتناع اینه، ان الارادت تکوینیه لا یمکن ان تتعلق به ها هو مرددون، لا تتعلق به ما هو مرددون. واقعا اراده تکوینیه به امر مردد واقعی تعلق نمیگیره. کذلک تشریعیه و سر فی عدم الامکان، دلیلش هم اینه، ان الوجود ای وجود امکان مسابقا لتشخص و تعین الواقعی و تردد النفس الامری مزاد للوجودیه للموجودیه، فلا یمکن ان یکون وجود مترددن واقعا بین شیئین تردیدن به حسب نفس الان، فلا یک ممکن نیست که وجودون یا وجودی مردد بین دو شی باشه، در واقع هم مردد باشه، حالا میخواد این وجود ذهنی باشه میخواد خارجی باشه. امام از زاویه فنی تری اصل اشکال رو مطرح کردن. خب بعدشون یه پاسخ میدن، پاسخ امام می‌فرمایند که در واجب تخییری اصلا تردد و ابهام وجود نداره. یک، چرا؟ چون وقتی مولا دو شی رو می‌بینه که هر دو هم مصلحت ملزم دارند، هر دو هم غرض رو تأمین می‌کنند، جامعی هم بین اونها نیست که به اون جامع امر کنه. اگه جامع باشه میشه تأخیر عقلی. دو چیز مختلفن که غرض من رو تأمین می‌کنن، جامع هم ندارن که جامع مأمور رو بهداشت. در این صورت عامر برای تحصیل غرض خودش دو تا اراده غیر مردد غیر مبهم نسبت به هر دو شی پیدا میکنه. بعد یه لفظ او میاره که چیو بفهمونه؟ که به شما بفهمونه که جمع لازم نیست. ببینیم عبارت شما، عبارت امام ادامه داره، تیکه تیکه بخونیم و دیدیم چی میخوان بگیم. وفی من و لزوم ما ذکره من الابهام و تردد الواقعی فی شیء من المذکورات، مذکورات واجبات تخییری، لأن المولا اذا رعا ان فی شیء او اشیاء مصلحت ملزم ایرا، اگه دید در اشیاء مصلحت ملزم ایست، وافن کل منها به غرزه، هر کدوم از اینا غرزه تامین میکنه، به حیث یکون کل من الطرفین او الاطراف محصله، یعنی محصل الغرز، ولم یکن جامع بینهما قابل تعلق الامر به، جامع هم نیست که امر به اون جامع تعلق گرفته باشه، علا فرض لزوم الجامع علا مبنا بعضهم، بعضی هم میگن جامعی باید باشه و او باید بهش امر بشه تا واجب تأخیر عقلی بشه، خوندی مبانی قبلی رو، نه یه همچین چیزی هم نیست. خب وقتی جامع نیست هر دو هم تأمین غرض میکنن، فلا محاله آمر ما یتوسل لتحصیل غرض خودش به هازن، نه به ارادت بعث متعلق به هازا و ارادت بعث آخر متعلق به ذالک، یه اراده داره و یه بعث به الف سوم، یه اراده داره و یه بعث به بعد، هر دو رو اراده میکنه، هر دو رو هم بعث میکنه، هر دو هم بعثاش بعث تعیینیه. بعد یه لفظ او میاره، ما تحلل لفظت او یا فی معنا اما، مثلا لافهام ان کل واحد منها محصل لغرضه، داره به شما میگه هر دو اینا غرض منو تامین میکنه، و افهام این که لا یلزم الجمع بینهما، لازم نیست جمعش کنی. خب بعد میگن فها هنا، پس حالا که اینجوری شد، ارادتون متعلقتون به مراد و بعثون متعلقون به مبعوثن الی، پس اینجا یه اراده است تعلق گرفته مراد، یه بعث که اراده تعلق گرفته مبعوث الی، بالا مراد و مبعوثن الی سوم، یه اراده به سومه، یک بعثم نسبت به سومه، هر دو این اراده و بعثم معینن، ابهامی هم درش وجود نداره، پس من واقعا اینو میخوام، و ارادتون اخرى متعلقتون به مراد آخر، و بعثون آخر الی مبعوثون الی آخر، یه بعث دیگه هم به او تعلق گرفته، کلها معینات مشخصات. پس یه اراده به این دارم و بعث نسبت به سوم، یه اراده به عتق دارم و بحث نسبت به عتق، هر دوشم معینن واجب تعینی هم تا اینجا. و به تخلل کلمت او و ما یرادفها یرشد مأمور را به مراد واقعی خودش، و هو اتیان المأمور به هازا اوزاکا، این که مأمور رو به یا اینه یا اومه، به هازا اوزاکا، و به ضرورت لیس فی شیء من الاراده و المراد و غیره ما ابهام به حسب الواقع و نفس الامر، و انت اذا راجعت وجدانك فی اوامرك التخییریه ترا ان الواقع ما ذکرنا، فلا تکون اراده در واجب تعیینی و تخییری سنخین یک اراده است، فرقی هم نمی کنه، ولل بعث والواجب فرقی هم با هم نکرده. ابهام و تردید یکی، بالاخره شما مراد واقعی مبهمه، اینه یا اینه، ابهام به معنا گاهی اوقات ابهام به اینه که نمیدونی چی میخوایی، یعنی ماهیت چه نمیخوایی، گاهی نمیدونی چی میخوایی، یعنی بین این دوتا ماهیت گیری، فرق از اون جهت نمیکن. دقت کنیم این آخر عبارت سریع مقابل آخونده، چون آقای آخوند میگفتش که اراده در واجب تأخیری سنخون آخر من الاراده، پس آقای آخون دو سنخ میدونست، امام صراحتا میگن یه سنخ هم، فلا تکون سنخین، دو تا نیستن، امام میگن یه سنخ، فلا تکون الاراده سنخین، دو تا سنخ نیستن، یکی همون که هست همین هم هست. آقای آخون میگفت دو سنخ از اراده است، یکی اراده علل بدله، یکی اراده علل تعینه. حالا ببینیم فهمایش امام محصلش چیه. ما به نظر اون رسه محصل فرمایش ایشون یا به عبارت آقای اصفهانی برمیگرده یا به واجب مشروط. اگه ظاهرش رو بخوایم بگیری، این در حقیقت همون حرف آقای اصفهانیه. بعضی تیکاش خیلی صریحه. آخر عبارت رو ببینید، عبارت اولی میگن پس غرضش اینه، همینو میخواد، همونو میخواد. بعد یه کلمه او میاره لافهام این که لا یلزم جمع بینهما. حتی تعبیر جمع اینو برای این آوردن. ترخیص نوع چهارمی که مرحوم صدر بهش اشاره کرد چی بود؟ ترخیص جمع بود، همین حرف دیگه. این حالا با عبارته، وقتی که ترخیص رو مرحوم آقای اصفهانی ترخیص گفت، خب مبهم بود. چهار نوع ترخیص مرحوم شهید صدر تصویر کرد، ترخیص چهارمیش ترخیص جمع بود، همین فرمایش امام. پس نمیگیم اینو از ایشون گرفته، میگیم همه حرف برگشتش به همون حرف اصفهانیست، یعنی ترخیص جمعه. اگم نداره اشکالی هم توش وارد نیست. خب دو تا ذهن دو بزرگوار به یه نقطه رسید. یا اینکه میفرمایند که این بازگشتش به اراده مشروطه، یعنی من اینو میخوام به شرطی که اونو به جا نیاری، اینو میخوام به شرطی که اونو به جا نیاری. اینجا اگه شد ما سوال میکنیم، خوب حواسم، بالاخره اراده‌ای که تعلق گرفته به صوم، این اراده تعلق گرفته به صوم آیا اراده مطلقه یا مشروط؟ یعنی من اینو در هر صورت میخوام یا اینو میخوام در صورتی که اون نخواهی نیاری. اگه مطلقه پس باید در هر صورت اینو به جا بیاری، حتی در فرض اتیان عتق، الا اینکه بگید اسقاط شده. اسقاط برمیگرده به راه حل مرحوم اسمان. اگه میگید مشروطه، یعنی اگر اونو نیورده اینو میخوام، بازگشتش به راه حل مرحوم واجب مشروطه، اما که در عبارت مرحوم آقای خویی هم بود. پس این فرمایش ایشون از دو حال خارج نیست، یا به واجب مشروط برمیگرده یا به واجب مطلق به حرف آقای اصفهانی. دوباره بگم، حضرت امام فرمود، حضرت امام میفرماید آقا اینجا دو اراده است، حتی بالا فرمودن کلها معینات مشخصات، یعنی دقیقا یک اراده یک بحث نسبت به صوم دارم مشخصم، یک اراده یک بحث نسبت به عتق دارم مشخصه. پس این که شد راه حل آخون نیست، احدهما نیست، راه حل دیگه هم نیست، به یکی، به هر دو دارم من. پس هر دو اراده من بهش تعلق گرفته. حالا سوال میکنم، این اراده شما که به صوم تعلق گرفته اراده مطلقه یا مشروطه؟ اگه میگید مطلقه یعنی چی؟ یعنی اینو من باید به جا بیارم در هر صورت، چه اون یکی میارم چه اون یکی نمیارم. خب پس چرا با اتیان این اون یکی ساقط میشه؟ باید بگید اسقاطه، اسقاط در فقه اصفهانی. یا میگید اراده از ابتدا مشروطه، من اصلا اینو میخوام به شرطی که اونو نیاری، خب این اراده مشروطه، برمیگید واجب مشروط. چیزی مازاد بر راه حلای قبلی نیست. البته اینو اضافه بکنیم، امام هم نیمدن راه حل قبلی رو بیارن بعد راه حل بگن حرف ما حرف نوعیه که ما اشکال به امام بکنیم. ما داریم در تقسیم بندی قرار میدیم، ولی اینو میذاشتیم اول آقای اصفهانی رو بعد میابردیم و گفتیم حرف اصفهانی چیزی غیر حرف امام نیست، ولی شما آقای اصفهانی خب مقدمه اون رو آورد زمانه. آقای اصفهانی راه حل رو پذیرفته،
نه اشکال رو پذیرفته.
کدوم اشکال رو؟ ظاهرا پذیرفته. نه اشکال نداره، ما میگیم بازگشت سخن شما به همونه، یعنی شما هم در حقیقت دارید میگید آقای اصفهانی هم پذیرفته دیگه ابهامو، امام هم پذیرفته. آقای اصفهانی میگه، گوش کنیم، آقای اصفهانی میگه به یه دونه نیست که ابهام باشه، به یه دونه اگه باشه ابهام اشکاله، به دو تاست و ابهام نیست. امام همینو میگن دیگه، امام میگن به دو تاست و ابهام نیست، یکی هیچ فرقی نمیکنن با هم. امام نگفته یه دونه است و ابهام اشکال نداره، میگن دو تاست ابهام نیست. خب اصفهانی هم نمیگفت، آقای اصفهانی هم اگه ازش پرسیدیم آقا یعنی به یه دونه اشکال داره، میگه بله، به دو تا اشکال نداره، میگه نه. امام هم اگه نمیگن به یه دونه تعلق گرفته و ابهام هست و اشکال نداره، میگن چون به دو تا تعلق گرفته ابهام نیست. پس امام چون معین نکردن ظاهر عبارت حرف آقای اصفهانی، اونم از نوع چهارم، یعنی ترخیصی که در معنای آقای سعد داره، اتفاقا اونم معقوله چون واجب مشروط که رده، معقوله. اما مشکلش همون تیکه آخرشه، به اون که ما گفتیم اذا راجعنا الى وجداننا، میفهمیم واجبات تأخیری درش دو خواسته نیست، یک خواسته است. خوب توجه بکنیم، این در حقیقت اون مغز استخوان بحثه. در واجبات تأخیری واقعا رجوع کنیم به شما، به پسرت میگی یا فردا صبح بیا یا آخر شب بیا، هر دو رو میخوایی؟ نه، واقعا هر دو رو نمیخوایی. یکیشو میخوایی، واجبات تأخیری واقعا یکی رو طرف میخوایی. بله، لوفورس که گفتیم بعضی جاها واجبات تأخیری هر دو رو میخواد، این حرف حرف خوبیه، حرف امام، حرف آقای سعد، هر دو، حرف آقای اصفهانی، هر دو قابل پذیرش. این تمام بله بله. اما نکته بعد توجه کنیم، تیترشو بخونیم، بشین آقای ایده غره گون. راه حل بعدی که راه حل نهمه، راه حل مرحوم آقای عراقیه، حرف عجیب و غریبه، مثل حرفای دیگه‌ای که مرحوم آقای آزیا داره، بعضیاش یه جعل اصطلاحات مختص خودشون. راه حل نهم، ایشون میگه اراده در واجب تأخیری اراده ناقصه است. میگن در بقیه اراده ها ما اراده تامه داریم. من الان از شما میخوام نماز بخونم، اراده تامه دارم. اراده تامرم ایشون میگن اون اراده ایست که درش صد ابواب عدم میشه جمیعاً. یعنی من میگم، شما از من میپرسی میتونم نمازو انجام ندم برم خونمون؟ میگم نه. میتونم نمازو انجام ندم برم آشپزخونه؟ نه. میتونم نمازو انجام ندم روزه بگیرم؟ نه. میتونم نمازو انجام، هرچی، هر باب عدمی که باز میکنی میبندم. اما در واجبات تأخیری اراده ناقص است. یعنی چی؟ یعنی سد ابواب عدم نشده جمیعا، از یه جایش را باز گذاشته. میگی میتونم عتق رو ترک کنم جاش برات روزه بخونم؟ میگم نه. میتونم عتق رو ترک کنم جاش برم مثلا بخوابم؟ نه. میتونم عتق رو ترک کنم جاش روزه بگیرم؟ میگم آره. عبارت آقای بجنوردی از قول استادشون گفته، این مطلب در خود تقریرات آغازیانی است، بعض از شاگردان آغازی ها به ایشون نسبت دادن. مرحوم آقای بشنوردی گفته مازه حبا الیه استازنا محقق قدس سره من تعلق الاراده به کل واحد من الطرفین اول اطراف غایت الامر کل واحدت من الارادتین اول ارادات لیس اراده تامه بل کلها تکون ناقصه. به معنا ان کل واحد منها لا توجب سد ابواب عدم متعلقش رو، بلکه میبنده ابواب عدم رو همه رو الا باب واحد، الا باب عدمهی بی ظرف وجود طرف المقابل. و به عبارت اخرى تحریک وجوب تأخیری للمکلف نحو الفعل لیس تحریکاً تاما به حیث یحرکه نحوه فی جمیع الظروف و الحالات بل لا تحریک لها فی حال وجود طرف الاخر. فالقول به انها ناقصه، این که میگن اراده ناقصه، نقصن فی تحریکها، نقصن فی داعویتها در بعض ظروف حالات. و نتیجه تو هذا القسم من الاراده این که ترک آخر عند وجود بعض الاطراف جایزه. و یلزم فعله عند ترک الاخر، اما اگه بقیه رو ترک کردی اینو باید انجام بدی. ولو ترک الجمیع یحسن به اسیانه، اگر هم همه رو ترک کرد آسی میشه. و عدم امتثال به اراده فعلی. بعد اول افکار آمیساش معاملی یه جملهی داره، فقط همین یه جمله است تو اون نهایت الافکار که ما مرموم آقای بروجردی تقریرات آقای آغازی ها اون اصلا نداره، اما اینجا داره. میگه و ان شئت فعبر عن الوجوب المزبور به ارادت ناقصه اعنی بها اراده فعل فی جمیع احوال الامکان الا فی حال الاتیان بالفعل المعادل له، که این پیداست که همون مطلب همینه منتها کوتاه آورده. این اراده ناقصه مرحوم آقای عراقی، اصلا اراده ناقص میشه نمیشه مرادشی فردا میشه.